أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولى الكونين أبي عبد الله الحسين وابن الإمام الثاني عشر الحجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. خدای متعال همه اظهار ارادت ها به هر شکلی و به هر نحوی که هر کس در این راه انجام داده است قبول فرماید و ذخیره برای آخرت همه قرار دهد انشاءالله. مرحوم سید قدس سره در بحث تبعیت پنجمین موردی که بیان می‌فرمایند، الخامس آلات و تغسیل المیت من السده. سده یعنی اون محلی، اون خشبه یا اون سنگی که میت رو روی او غسل می‌دهند. من السده و صاب الذی یغسل فیه و ید الغاسل دون ثیابه، بل الاولا و الاحوط الاقتصار علی ید الغاسل. همانند ابحاث قبل، بحث از این تبعیت هم در چند مقام باید انجام بشه. مقام اول در اثبات اصل تشریع این مطهر هست، به نحو موجبه جزئیه در مقابل سلب کلی. مقام دوم در شرط یا شرائط این مطهر، و مقام سوم فیما یتطهر به هذا المطهر، چه چیزهایی با این مطهر به تبع پاک میشن. و مقام چهارم فی الخلل، که در این باب ممکن خللی باشه احکامش بیان بشه. بله؟ چرا بحث کردیم؟ شرایط هم بحث کردیم، این که بله؟ خلل رو هم بحث کردیم، اون بحث تموم شده دیگه، ما رو بر نگردونی کن. و بعدش هم گفتیم ما سبق اینا دیگه روشن میشه. اینجا هم همینجوره، میخوایم بگیم این چهار بحث و چهار مقام رو داریم، ولی تو همش اینجور نیست که خیلی معطل بشیم انشاءالله. و اما مقام اول که اصل تشریعی باشه، مقدمتاً باید توجه کنیم که در بحث نجاست میت ما چهار قول داریم. میت انسانی، قول اول اینه که اصلا میت انسانی نجس نیست، ذاتاً نجس نیست، مگه به نجاسات خارجیه خون بیاد از بدنش بولی کرده باشه و امثال ذالک، ولی بدن میت مسلمان بالموت نجس نمی شود. این یک قول. ذهب الی المحدث الکاشانی قدس سره در مفاتیح و شرایطش، البته قول شاذیست ولی ایشون قائل به این قول. خب اگه این قول قائل شدیم، اصلا این سالبه به انتفاع موضوع میشه این بحث دیگه. قول دوم این است که نجسون غیر منجس، بله نجس هست، اما منجس چیزی نیست. این نجس خاصیه که نجسون غیر منجسه. این هم نسب الى ابن ادریس قدس سره فی السرائر و نسب الى المحدث الکاشانی ایزن، که ان محدث کاشانی دو قول داره. یه اون قول قبلی که فهمده اصلا نجس نیست، یه قول دیگری که نه پذیرفته نجاستش رو ولی فرموده منجس نیست. خب اگه این قول رو هم قائل شدیم، با سالبه یه بنتفاع موضوعه، چیزی نجس نشده در اثر ملاقات او و یا آبی که در غسلش به کار برده شده تا اینکه بعد به تبع طهارت او اون طاهر بخواد بشه، این هم سالبه به انتفاع موضوع میشه اصلا. و قول سوم اینه که نجسون و منجسون مع رطوبت المصریه که سائر النجاسات، نجس هست منجس هم هست اما شرط سرایت نجاست رطوبت مصریه است، مثل بقیه نجاسات و متنجسات. این مسلک مشهور بین فقها است و نسب الی المشهور بین الفقها قدیما و حدیثا. قول چهارم اینه که نجسون و منجسون مطلقا سوان که رطوبت مصری در کار باشه یا نباشه، حتی در صورت جفاف هم منجس. این یه نجس ویژه است که ولو اینکه عامل سرایت وجود نداشته باشه که رطوبت مصری هست، میت جاف، ملاقی جاف، اما در این حال ملاقات کل العامل برای سرایت نجاسته. این هم نسب الی العلامه و شهیدین و غیرهم که گفتن برادر این خصوص اینجوریه. خب بنابر مسلک مشهور که قول سوم بود و بنابر مسلک چهارم، این بحث موضوع پیدا میکنه که حالا اگر این میت پاک شد در اثر غسل، آیا به تبع او اون چیزهایی که نجس شده بود در اثر ملاقات با بدنش و با آبی که با او، با آب قلیلی که با او او رو غسل میدادن، آیا اونها به تبع پاک میشود یا پاک نمیشود؟ و چون اقوای در مسئله همین قول مشهوره نه اون سه قول دیگر، فلذا این بحث جا داره از نظر ما هم و باید بحث کنیم. حالا از باب نمونه یک روایت از روایات داله بر نجاست میت رو تبرکن عرض میکنم. صحیحه حلبی باب 34 از ابواب نجاسات حدیث دوم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال سألته عن الرجل یصیب و صوبه جسد المیت فقال یغسل ما اصاب الصوب، اون بخشی از صوب که اصابه کرده با میت باید شسته بشه. که این یغسل ها و اینا همونطور که بارها گفته شده ارشاد است به نجاست و راه تطهیر، اینکه این نجسه منجسه، راه تطهیر و برون رفت از اون نجاست هم شستنه. بنابراین این روایت و روایات دیگری که در این باب وارد شده است، این دلالت میکند بر اینکه بدن میت انسانی هم نجس میشه. منتها اینجا امام نپرسیدن یصیب و صوبه جسد المیت آیا با رطوبت بوده بدون رطوبت بوده، اون قال چهارم به این ترک استفسال تمسک میکنه، میگه امام فرموده مطلقا باید بشوری، جاف باشه یا مرطوب باشه، پس بنابراین بدن میت هم در صورت جفاف، جفاف طرفه، هم در صورت رطوبت مشمول این روایت میشه که باید شست. از این جهت فرموده اند که اون قول چهارمی ها از این جهت اون فتوا رو دادن، اما جوابش در محل خودش بیان شده که اینا هم مقید لبی داره هم مقید لفظی داره. بنابراین به خاطر اون تقیید دست از این اطلاق ظاهری برداشته میشه و نتیجه میشه هم قول مشهور. حالا دیگه بحثش مال باب نجاست میت هست، میته هست که در بحث نجاسات بیان شد. این یه مقدمه بود برای این که ما در فضای بحث واقع بشیم و بدونیم الان چه قولی این بحث جا پیدا میکنه. بنابراین علال قول ثالثه و رابع این مسئله ما جا پیدا. خب اقوال در مسئله، یعنی بعد از اینکه حالا معلوم شد بدن میت نجسه و منجسه، آیا وقتی میت تطهیر شد بالغسل آیا به تبع او چیزای دیگه هم پاک میشه یا پاک نمیشه؟ در مسئله ما سه قول داریم. یک قول تبعیت است که ذهب الیه الماطن و شاید مشهور بین فقها همینه. قول دوم اینه که نه، اصلا و ابدا همچی تبعیتی وجود نداره. بله اون چیزایی که ما میگیم پاک میشه مثل سده جا مغسل که محل غسل هم، اینا به خاطر این است که یعنی غسل محل غسل، به خاطر اینه که وقتی آبو میریزن برای غسل دادن، این آب همون جوری که خود میت غسل میت میشه، غسل موضعش هم میشه. بله فعل جمله ما هم قبول داریم یه چیزای اونجا پاک میشه، مثلا میت رو گذاشتن روی این خشب برای شستن یا روی این سنگ برای شستن، درست این بدنش حالا مردود بود، اون سنگ نجس شد، اون سده و اون خشب نجس شد، این درسته. ولی آب که میریزن برای غسل دادن میت، این آب همون جور که بدن میت رو تطهیر میکنه بالغسل، اون مکان رو هم تطهیر میکنه بالغسل. فلزای تیمم بدی میت نه، یه جایی که آب نیست تیمم بدن میت رو، طهارت میت اونجا موجب نمیشه به تبع جاش هم پاک بشه، چون آبی به کار نرفته که خود به خود به واسطه یه غسل یه غسلی انجام شده باشه. بنابراین این طهارت این موارد نه به تبع طهارت میت است، بلکه به خاطر انغسال به اون آبی است که با او غسل متعقب میشه. فلذا در موارد تیمم دادن میت اونجا نه اونم پاک نمیشه. و حال اینکه اگه به خاطر تبعیت طهارت بود باید بگیم در موقع غسل اگر تیمم هم دادن، اون مکانی که به رطوبه ملاقات کرده با بدن میت وقتی گذاشتنش اونجا باید به این پاک میشه. اینم قول دومه که بعضی از محشین عروه رضوان الله علیهم بله اونجا فرمودن اونایی که ینغسل، پس اونا در حقیقت منکر این مطهرن، اینو و جایی که قائلن به خاطر انغسال. اینم قول دوم. قول سومی که در مسئله هست مطهریت نسبیه است، میگن قبول داریم اما این به لحاظ خود میت پاک میشه نه به لحاظ دیگران. خب مثلا میت اومدن روی این سنگ غسل داده، بعد میخوان کفنش کنن، کفن میت با اینا ملاقات میکنه، بدن خودش دوباره ملاقات میکنه، میت هم باید طاهر باشه وقتی میخوان دفن کنن، کفنش باید طاهر باشه وقتی میخوان دفن کنن، اینا همه تو عالم برزخ حساب و کتاب داره، همینجوری اینا نیست. روز قیامت روایت داریم که کفن میت پوشششه، ولو اینا رو بمیره برای خدای متعال اینا رو دو مرتبه. و یه دوستی داریم میگفت پسر برادر شهید شد برادر ایشون و گمان این بود که یعنی زعم بر این بود که ایشون تو خود جبهه شهید شده، خب ایشون با لباسش دفن کردن، بعد ایشون گفت ما ایشون رو خواب دیدیم، گفت من یه ماه معطل این لباسم بودم به خاطر اینکه معلوم شد خود جبهه جان نداده و بیرونش آوردن جان داده، خارج از معرکه جان داده بود، و حکمش اونجا اینه که کفن باید بشه. اینا هم حساب و کتاب داره در عالم واقع برای کسانی که چشم بصیرتشون باز شده باشه، اینا رو متوجه میشن. خب حالا اینجا این آقا اینجوری گفتن، این قوم، این طائفه قائلین به قول سوم، گفتن بله این مطهر اون خود بدن میت و مزاولات او بله هست، اما دیگران نه، برای غاسل نه، برای اشخاص دیگه نه، اون دست خودش به اینجا باید بره دست آب بکشه، لباسش با اینجا ملاقات کرد باید بره آب بکشه. این پس مطهرون برای نسبی، برای اون مطهره، برای میت، برای خود اون میت، برای دیگران نه. و یول حقوبه، یا اگر خواست قول چهارمی حساب بکنید، بعضی هم گفتن برای میت های دیگه هم آره، برای میت های دیگه هم مطهر هست، نه برای انسان های حی، نه برای چیزهای دیگه. خب این اقوال در مسئله بله. بعد شما مثلا این سده یه میت روش قرص دادن و رفت، حالا میت دیگه میارن، این میت که الان میارن اینجا نجس است، نه به نجاست خود این، نجاست میت قبلی، درست؟ خب اونی که میذارن اینجا، این میت که پاک میشه باز ملاقات با اینجا داره میکنه، این نموند، این در حقیقت با طهارت خود این میت برای این میت این مکان پاک میشه، برای این میته و برای میتی که بعد از این میخوام بیارم، ولی برای آدم های حی پاک نمیشه. اونا هم جرد میزن، خواستن که انه قاده کل منجسن متنجسن منجسن، اینا دستش نزنن برای این میتی که میذارن اینجا، قائل میشن که این به تبع طاهر شده، یه طهارت نسبی ایجاد میشه، من حیث این شخص، من حیث این میت، یا من حیث خود اون میت پاکه، اما من از افراد دیگه پاک نیست. حالا اینم بله بله داریم، قبلا یادتون باشه صاحب جواهر رضوان الله علیه یه حرف نسبی داشتن در بعضی موارد، این هم این مطلب رو داشت. خب اینا اقوال در مسئله است. قول مشهور گفتیم همان است که بله این مطهر است فل جمله. ما در این مسئله یک دلیل لفظی کتاباً و سنتاً نداره که معدوم این طهارت طبعیه یا این مطهریت از اون ادله بتونیم استفاده بکنیم، بلکه از مجموع حرفایی که در این مقام داریم یک امر مجمل کلی که حالا بعد در مقام مایت تحرواز المطهر و شرایط معلوم میشه تفصیلش استفاده میکنه. یکی مسئله اجماع که بعضی ادعای اجماع بردن، اجماع این اجماع که کمتر خیلی هم متعرضش نشدن، خب دلیلیست در مسئله که ادعا شده، منتهی اجماع همونطور که قبلا گفتیم اولا اجماع منقوله، ثانیاً در تحقق این اجماع مناقشه هست، به خاطر اینکه این ادعایش در کلمات بزرگان سلف رؤیت نشده، حتی کسانی که دعبشون ادعای اجماع هست معمولا تو مسائل میبینیم اینجا ادعای اجماع مثلا نکردن، بنابراین در تحقق اجماع به انسان، برای انسان اطمینان حاصل نمیشه. مصافم به این که در مسئله اشکال سوم اینه که در مسئله وجوه دیگری وجود داره که ممکن است این مجمعین یا اون کسی که ادعای اجماع کرده است اتکای به اون ادله کرده باشه، فلذا این اجماع لا یکشف ان امر آخرن که دلالت کنه که شارع موضعش اینه، نه لعله اینا بر اساس همین وجوه گفتن، این وجوه هم ما اگه اشکال داریم پس برمایشات اونا هم دیگه قابل اعتماد نمیشه.
این هم اشکال سومی است که معمولا تو کلمات به این شکل به اجماع اشکال میشه. البته مراجعه به این مطلب قبلا بارها مطلبی عرض کردیم که دیگه مراجعه میفرمایید. دلیل دوم که محقق خویی قدس سره رو به این دلیل استناد کردن در فقه شیعه، سیره متشرع است. سیره متشرع به این که در متشرع دیده نمیشه بعد از که میت رو غسل دادن بیان اون مکانش و اون مغسل رو دو مرتبه تطهیر کنن، بلکه یعاملون معه معاملت الطاهر. غسل که تموم شد اون مکان رو هم پاک میتونن. این سیره، سیره متشرع است، یعنی سیره کسانی که میدانیم مقیدن به اینکه اعمالشون طبق فرمایش شارع باشه، نه لا اوالی در کارن، متدینین، متبرعین، یوسف علما، متقین، اهل ورع و تقوا. میت رو غسل میدن بعد دیگه نمیدن اونجا شد تطهیر بکنن. یا عاملون معه معاملت الطهاره. این استدلالی است که محقق خویی قدس سره فرموده است. به این استدلال وجوهی از مناقشات هست که باید بررسی کنیم. یکی گفتن خب جاشو شما میگی، خب جا به خاطر انقصان معلوم نیست، درسته، قبول داریم، متشرع نمیان اون مکان را بشورن، تطهیر کنن، اون سده را تطهیر کنن، اما آیا به خاطر این است که قائل به طهارت طبعیه شدن یا نه این به خاطر این است که انقصان پیدا کرده، اونجا هم شسته شده؟ مثل این که انسان یه پارچه ای رو دست میگیره، وقتی دست میگیره نجس میشه، پارچه رو که میشوره دستش هم پاک میشه، چون اون آبی که رو پارچه اینا میریزه دستم رو هم پاک میکنه. این تبعیت نیست، این طاهر شدن به اون ما است. خب لعلا اینجا به خاطر این باشه. بله اگه شما میتونستید اثبات کنید جایی که تیمم هم بدن میت را، اون مغسلش ولو به رطوبت المصیب ملاقات کرده بود با بدن میت قبل التیمم، اون را معامله طهارت میکنن، اون بله او خوب بود. اما این مورد که مورد غسل باشه هم چیزی رو اثبات نمیکنه. این سیره پس اعم از مدعاست. ممکنه منشأش تبعیت باشه، ممکنه منشأش انقصال باشه. این اشکال اما قلیل دیگه. بله غساله اولا در جامعه که غساله نمیخواد، اون میره خودش دیگه. این اشکال، جواب از این اشکال اینه که بدن میت اگر ما بخوایم بگیم به انقصال پاک میشه، باید احراز کنیم که تمام این سطحی که نجس شده به واسطه این تمام این سطح واقعا اون آبهایی که برای اغسال ثلاثه ریخته میشه استیعاب کرده همه را، و این یه دقتی میخواد. و حال این که وجدانن میدونیم اینجوری نیست، استیعاب معلوم نیست بکنه، چون بدن میت خب وقتی که آب آب این طرف میریزه بدن میت ممکنه روی این زمینه نمیذاره آب اون جایی که بدنش مانع از ایصال ماء آب برسه، بعد این مثلا به کمر یا به پهلو وادار میکنن، وقتی به پهلو وادار کردن که آب به اون طرفی بریزن که روی زمین بوده برای غسل دادن، دقت نمی کنن که جوری که این آبی که میزن حتما اون جایی که به واسطه قبلی نجس شد این آب اونجا برسه. نه، این دقت ها اعمال نمیشه. با اینکه این دقت ها اعمال نمیشه و واقعا انسان شک داره که همه مواردی که تنجس به بدن او آیا استیعاب ماء مطهر بر اونجا شده یا نشده، و مقتضای استصحاب بقای نجاسته. با اینکه احراز استیعاب نمی کنند، بنابراین سیره رو باید اینجوری توضیح داد، سیره رو باید اینجوری توضیح داد که با اینکه مسلماً با همون ریختن آب اول، آب قلیل وقتی میریزن، خب این آب قلیل یتنجس، همه نجس میشه، خب پایان غسل که آب نجسه، پس نجاست این مسلمه، ولی استیعاب آبهای بعد و بعد و بعد نسبت به همه امکنه ای که اون آب قبلی تنجس کرد محرز نیست. و حال این که میبینیم که یو آمنون هم اهو معاملت تطهار، ما قواعدی که داریم توش مسامحه نیست دیگه، نه این دقتای اون فلسفی که نیست، همه دقت عرفی که واقعا آدم جازمه به این که همه جایی که اونجوری شد، بعد گاهی اینو عقب جلو میکنن، ممکنه یه خود عقب جلو بکنن میت را، همه همون جایی که اون آب اول ریخ معلوم نیست باشه، بعد ممکنه حتی جاها مختلف باشه، اون خشب مختلف باشه، اون پایین‌تر باشه بالاتر، وقتی آب می‌ریزن اونجا هم آب اول زیاد ریختن اومده بالا، اونجا هم گرفته آب بعدی انقدر نبوده که اونجا رو بگیره، اینا همه هست. بنابراین این یه اشکال که ممکنه اینجوری تخلص کنه. اشکال دوم اینو که بله این سیره رو ما می‌بینیم، اما این سیره لعل بر اثر قول اول باشه، یعنی اصلا بدن میت رو نجس نمیدونه متشرب، یا نه نجس میدونن قول دوم باشه منجس میگن نیست، از این جهتی که گیر نمیدن به مغسل و چیزای اینو. خب جواب اینم این است که بله لکننا نحنو، و این سیره خالی خالی همینجوره این احتمال داده میشود، ولی بعد از روایاتی که داریم ما رو متعبد میکنه، اون روایات داره به ما میگه بدن میت نجس، ولی اون روایات قطع آور نیست چون متواتر نیست، چون دلالتش قطعیه نیست، ظهوره. اما ما حجت داریم شرعاً بر نجاست بدن میت و بر منجسیتش، چون اون حجت رو داریم، اون وقت ذم این سیره به اون حجت این نتیجه رو به ما میدهد که پس بنابراین به تبع پاک میشه. بنابراین ما در تقریب سیره محقق خوبی هم میفهمیم سیره داریم اینجوریه، این خوب تبیین نشده، یعنی لوازمی که باید و عناصری که باید در تقریب استدلال به سیره اخذ بشه و بیان بشه به وضوحش کنده با گذار شده، این عناصر رو ما باید در تقریب ادراج کنیم بیاریم که بله انقصال محقق نمیشه، یعنی احراز نمیشه که در همه موارد، بلکه خیلی از موارد میدانیم انقصال در تمام اون موارد محقق نشده است، پس از باب انقصال نمیتونه باشه. و همچنین چون حجت شرعی بر نجاست میت، بدن میت انسانی و منجسیتش داریم، پس بنابراین نمیتونیم این سیره رو تحلیل کنیم و بر اساس عدم تنجس بدن میت یا عدم منجسیتش توجیه کنیم. اونم اینم به خدمت شما هست. اشکال دومی که گفته میشه، اشکال سوم من شیخنا الاستاد قدس سر رو هست آقای حائری، ایشون فرموده که خب اون قدر مسلمی که حالا شما به این دلیل میخواد بهش استدلال کنه، اما سده است و جایز مغسله دیگه، این ما اصلا صدر اول نمیدونیم چجوری بوده، اون زمان صدر اولی که معاصر با معصومین علیه السلام، شاید راست در این بوده که یه خشبه‌ای بوده میت رو اون قوم بعد می‌ذاشتن کنار، اصلا مزاوله‌ای باش نداشتن که حالا بخوام بگیم یا عاملون معه معاملت داره، کار بهش نداشتن، مثل تابوت میتو میذارن توش میبرن دفنش میکنن، تابوتو میان میذارن یه توی انباری یه جای یه گوشه. بله میدونم کار چارتش ندارم که. ببینید ایشون میفرمایند که خب صده روش میت، صده چی بوده؟ یه چیز منقولی بوده، جا به جا میتونست، نه مثل امروز یه سکوی درست کنن ثابت، اینجور معلوم نیست رسم بوده صده و این چیزا، نه الا اینجوری بوده. حالا چه دلیل برای ما ثابت است که یا عاملون معوم عاملت تاره؟ خب این یه چوبی بوده، یه سنگی بوده، روش میت قصد میدن، بعد چوبو میذاشتن تو انبار تو یه جای تا یه میت دیگه وقتی پیدا شد بخواد رو اون قصد بدن، یا یه سنگی بوده یا به خدمت شما. حالا این مکان خاصی هم بوده، مردشون خونه داشتن مثلا، یه جایی معد بوده، حالا اونجا برن بیشینن نماز بخونن بخوان چکن، ما اینا نمیدونیم چی داریم، یه ادعایه. ایشون رو هم فصدر الاول وضعیت برای ما روشن نیست که به چه شکل بوده، آیا واقعا یه عاملونه معموم عاملت تاره؟ این برای ما واضح نیست و برای ما روشن نیست. ایشون در صغرا داره اشکال میکنه، میگه شما به چه دلیل میگید متشرعه یا عاملونه من مغسل و اون صد معاملت طهاره؟ به چه دلیل؟ دلالت نجاست بوده، اما این چون کنار میذاشتن اصلا مبتلابهشون نبوده، مبتلابه نبوده که شما بفرمایید که معامله ما چی میکردن، میت رو روش قسم میدادن بعد گذاشتن کنار، میت پاکه اون نجاست، آسمون آسمون بزنیم میاد بگیم میت پاکه اون نجسه. چرا؟ چرا باید یه جایش پاک باشه؟ همش نجس باشه، همش نجس باشه، اما اون منجس نباشه، میت نجس نکن. شما که میگید یا عاملون هم از صده معاملت دار، اون که برای ما واضح، ما نمیدونیم با صده رو چه کار میکردن، من این صده میمدن بعدش نماز میخوندن، مگه دست تر میخواستن بهش بذارن آب نکشن، خوب صده رو میذاشتن کنار، یا اون مکانش را کارش نداشتن دیگه. اصلا حالا اگه مثل یه تنفر طبعی هم تقریبا شاید باشه از اون مکانی که میت رو روشه قص میدن و فلان میذاشن، البته اینا صفات خوبی نیست که در مثل بنده معمولا هست، ولی اسلام دستور داده که میت رو خودتون قص بدید، چه کنید برای اینکه قلوبتون بخیر از اون حالت انجماد و قساوت بیرون بیاد، بدونید یه روزم خودتون مبتلا میشید و این راه راه شما هم هست. ولی حالا اینجوری شده دیگه، حالا دنیا به این. بله خب ممکنه همون قول باشید به نسبه میت رو نجس نمیکنه، بله اونجا نجس، بله ما نجس میت نباشه چون اون لابده منه تسلسل لازم میاد، چه کار کنم میت رو؟ درست؟ مگه این که بگی بعد از غسل دادن حالا دوباره تطهیرش کنن، درست؟ یا توی آب کری واردش کنن، یا توی آب جاری واردش کنن، یا دو مرتبه. البته حالا امروز که شلنگ و آب وصله راحته، ولی سابقا که این چنین نبوده، خب آب قلیل این کارا رو میکنن. بله اونا اصلا معلوم نیست، اونا که اصلا سیره درش دار مشکل خیلی. بله اونی که میشه ایشون هر میشه، اونی که حالا میشه گفت مثلا جای میت باشه، خب این به خدمت شما ارزاد معلوم نیست، ما خبر از این سیره نداریم. خب اینم به خدمت شما ارزاد که راه حل این، بله این اشکال قویه، مگر راه حلش این باشه که بله ما این سیره را علم وجدانی بهش نداریم، اما علم تعبدی بشه به خاطر شهادت این بزرگان، این بزرگان علما مثل محقق خویی مثل بزرگان دیگر شهادت دارن میدن، و این که سیره متورعین و متشرعین اعثار ائمه علیهم السلام بر این بود. بله بله. کشف سیره همون راههایی داره که شهید صدر قدس سره 5 تا شو در سیره اوغلاییه فرموده. شما در سیره اوغلایی میگید این زمان معصوم اینجوری بوده، معصوم رد نفرموده، از کجا به دست میاری؟ خب حالا ممکنه اون راه ها برای من متوفر نباشه، اما برای یک کسی متوفر باشه. مثلا سینه به سینه یه مطلبی نقل میشه، جیلن بعد جیل، جیلن بعد جیل نقل میشه. ما از کجا الان میدونیم که به خدمت شما عرض شد که قبر سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا جیل تواتر دیگه، جیلن بعد جیل همینجوری. از کجا میدونیم قبر فلان مثلا فرض کنید بزرگ کجاست؟ خب همین جیلن بعد جیل بوده، و الا خبرها رو بخوایم نگم قبر حضرت معصومه از کجا میدونیم اینجا؟ اینطور همطوره، سینه به سینه، نسل به نسل، نسل به نسل در قوم و همچنین در جاهای دیگه این منتقل به اذهان شده تا به امروز و خواهد همینطور منتقل شد الی آخر الابان. حالا عادات و رسوم در مدینه، ائمه علیهم السلام در مدینه حضور داشتن، درست؟ خب این عادات و رسوم همینطور، این رسومات در این بین افراد مدینه باقی میمونه، در کوفه باقی میمونه، جا محالی که ائمه علیهم السلام داشتن وجود داشتن باقی میمونه، محالی که صحابی ها و روات مهم و مشهور مثل سلمان مثلا تو مدائن بوده یا در کجا بوده، اینا که دیگه تالی تل به معصومن و احکام شرعیه اینا میبینیم همه اینجا اینطور بوده. بنابراین راه احتمال و به عبارت اخرى کسانی اگر اخبار بکنن از وجود یک سیره‌ای که این اخبارشون محتمل الحس و الحدس باشه، احتمال میدیم حد زده باشن، احتمال میدیم شواهد و قرائن حسیه‌ای برای اونها متوفر بوده، مثل کسانی که از فقهای عرب باشن در بین اونها مخصوصا باشن، اینا بعید نیست که این سیره ها همینطور متصله و مستمره بتونن احراز بکنن. تنها راهی که ما داریم اینه و ما این بحثشو مفصلن ای آیدون باشه در این سیره های قبل کردیم، اشکالات سا آخون، اشکالات دیگران رو بیان کردیم و تفصیلا در این که آیا ما میتونیم این شهرت ها رو، این سیره ها رو با شهرت، با شهادت علما اثبات کنیم یا نه بیان کردیم. بنابراین اگر کسی قائل بشه، اگر کسی قائل بشه که با شهادت علما میتوان این سیره رو اثبات کرد، خب این یک راهی است، و الا این راه که سیره باشه محل اشکال و تأمل هست. خب حالا ادله دیگری هم وجود داره که انشاءالله برای برنامه